بایلام ساعت 9 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. آمار تلفات زمین لرزه ترکیه از 459 تن فراتر رفت. رئیس جمهوری یمن به سفیر آمریکا گفت آماده است از قدرت کناره گیری کند. و روسیه میگوید انتشار گزارش تازه آژانس به مذاکرات هسته‌ای با ایران آسیب میزند. خانم آقایان، با درود فراوان. کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. بر اساس آخرین گزارش ها دست کم 459 تن در جریان زلزله ترکیه جان باختند و بیش از 1300 تن هم مجروح شدند. عملیات برای یافتن مصدومان از زیر آوار ادامه دارد. یک مقام وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که آنکارا کمک‌های خارجی از جمله از سوی اسرائیل را برای مقابله با پیامدهای زلزله یکشنبه گذشته می‌پذیرد. این مقام که بدون ذکر نامش سخن می‌گفت، افزود کشورش در درجه اول به چادر و خانه‌های از پیش ساخته برای اسکان دادن آسیب دیدگان این زمین لرزه نیاز دارد. از سوی دیگر، به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه زندانیان شهر زلزله زده وان در شرق ترکیه با ایجاد آتش‌سوزی دست به شورش زدند. در پی یکی از پس‌لرزه‌های بزرگ در شهر وان بین زندانیان و نگهبانان زندان درگیری به وجود آمد و صدای شلیک گلوله شنیده شد. یکی از نظامیان به خبرگزاری رویترز گفت زندانیان از ترس مدفون شدن در زیر آوار سلول‌های خود به نگهبانان زندان حمله کردند. یکی از مسئولان این زندان به خبرگزاری آناتولی گفت پس از فرو ریختن دیوار زندان، برخی از زندانیان توانستند در جریان درگیری‌ها خارج شوند و به دیدار خانواده خود بروند. این زندانیان پس از دیدار با خانواده‌هایشان خود را به مقام‌های زندان معرفی کردند. علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به سفیر آمریکا گفته است که آماده کنارگیری از قدرت است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت واشنگتن از این تصمیم رئیس جمهوری یمن استقبال می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با این حال یادآور شد که لازم است عبدالله صالح به وعده خود در این زمینه عمل کند. به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه دولت یمن و ژنرال علی محسن، فرمانده مخالفان، قرارداد آتش‌بس امضا کردند تا به هفته‌ها خونریزی در این کشور پایان دهند. اما صدای انفجارهای پراکنده در شمال صنعا، پایتخت یمن، همچنان به گوش می‌رسید. پس از ماه‌ها اعتراض، علی عبدالله صالح که 33 سال است بر کشور حکمرانی می‌کند، درگیری‌ها بین او و اپوزیسیون شامل معترضان، افراد مسلح قبایل و سربازان فراری ماه گذشته به نبردهای خیابانی تبدیل شد. ساکنان شمال پایتخت می‌گویند با وجود امضای یک آتش‌بس تازه، صدای انفجار در این منطقه به طور پراکنده شنیده شده است. حزب النهضه که از آن به عنوان حزب اسلامی میانه رو یاد می شود، اعلام کرد که در نخستین انتخابات آزاد تونس از دیگر احزاب پیشی گرفته و 40% از آرا را به دست آورده است. 9 ماه پس از سقوط حکومت زین العابدین بن علی در نتیجه اعتراض ها در تونس، نخستین انتخابات آزاد این کشور بامداد یکشنبه انجام شد و رای دهندگان تونسی برای تعیین نمایندگان مجلس مؤسسان پای صندوق‌های رای رفتند. روسیه روز سه‌شنبه هشدار داد که انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی به مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران صدمه می‌زند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است این گزارش آژانس میتواند شانس گفتگوهای جدی از بین ببرد. روسیه خواستار آن شده است که آژانس در انتشار گزارش سه‌ماهه خود درباره برنامه هسته‌ای ایران و همچنین انتقاد از این کشور ظرافت بیشتری به خرج دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است گزارش تازه آژانس در ماه آینده منتشر شود و در آن جزئیاتی در خصوص ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه شود. مقام‌های دادگستری آمریکا 5 فرد و 4 شرکت را به اتهام توطئه برای صدور 6000 دستگاه رادیویی کنترل از راه دور به ایران تحت تعقیب قرار دادند. از این دستگاه‌ها در بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق استفاده می‌شود. دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این گونه آنتن‌های کنترل از راه دور دست کم در 16 بمب کنار جاده‌ای در عراق کشف شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 تن از شهروندان سنگاپوری روز دوشنبه در این رابطه بازداشت شدند که مقام‌های قضایی آمریکا تقاضای استرداد آنها را به سنگاپور ارائه دادند. از یک متهم ایرانی، حسین لاریجانی، در رابطه با این پرونده نام برده شده که متواری است. و یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنثی‌کننده رادار به این به ایران خبر داد که مشروع این خبر را در بخش‌های آینده خواهید شنید. اما اکنون هنگام آن رسیده که به برنامه صدای شما گوش کنید که همکار دیگرمان ژان خاکسات برای شما تهیه و تنظیم کرده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یک و یک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد فارسی کنار من در استودیو حاضرند و در برنامه امروز اطلاعات تازه‌ای در مورد فیسبوک رادیو فردا یا میتوان گفت صفحات فیسبوک های رادیو فردا با شما در میون خواهیم گذاشت و همینطور قلم و کاغذ آماده کنید تا فرکانس های زمستانی ما رو که از 8 آبان ماه روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو پخش خواهند کرد یادداشت کنید. در این برنامه همچنین پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا نیز پخش خواهد شد، پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز آزاده و حامد پارسی اطلاعات تازه‌ای رو برای شما جمع‌آوری کردند که به آگاهی شما میرسونن و بعد اگر سوالی در همین زمینه داشتید میتونید از راه‌های تازه‌ای که برای شما به وجود آوردیم با برنامه صدای شما صدای فردا ارتباط برقرار کنید. سوال‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید. آزاده و حامد، خبرهای تازه را از کجا میخواین شروع کنید؟
حامد، این ماجرای صفحات فیسبوکی که پیشتر ژان دربارش صحبت کرد، ماجراشون چیه؟ بهتره که برای شنوندگانم یک توضیح مفصلی اینجا داشته باشی.
البته توضیح خیلی مفصل نباشه حامد، تا به بخشهای دیگه برنامه هم بتونیم برسیم.
حتما سعی میکنم که به اختصار در این باره حرف بزنم. شنونده های ما میدونن که علاوه بر صفحه فیسبوک رادیو فردا که تا همین چند روز پیش بیش از 160,000 کاربر فیسبوک اون رو به علاقه مندی هاشون اضافه کرده بودن و اصطلاحا لایک زده بودن، جز فنهای اون بودن، ما تا الان دو صفحه دیگر هم داشتیم. صفحه فیسبوکی برای رادیو پس فردا داشتیم که اون هم نزدیک به 60,000 کاربر داره و صفحه فیسبوکی برای بخش موزیکمون داشتیم. منتها در این هفته ها خیلی تقاضا زیاد بود از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا که دوست داشتن صفحه‌ای هم برای صدای شما صدای فردا در نظر بگیریم.
همین برنامه‌ای که داره پخش
میشه دقیقا همینطوره که بتونن نظراتشون رو به صورت مستقیم‌تر با ما در میون بگذارن و اگر پرسشی دارن اونجا از ما بپرسن و سوال‌هاشون رو اونجا پاسخ بگیرن از ما. خب ما به دنبال درخواستایی که از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود، سعی کردیم که راه اندازی صفحه صدای شما صدای فردا در فیسبوک رو یکم جلو بندازیم به نسبت برنامه‌های دیگری که صفحه خودشون رو خواهند داشت از این به بعد. خیلی خلاصه بگم که در این صفحه ما برنامه‌های هفتگی صدای شما صدای فردا هم فایلش رو اونجا داریم، یعنی به مجرد اینکه این برنامه پخش میشه احتمالاً با یکی دو ساعت تأخیر فایل برنامه توی صفحه فیسبوک قرار میگیره، از اونجا قابل شنیدن هست و همینطور اونجا باز هست برای هر ایده و نظری که کاربران دارن.
حامد، البته صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا تنها صفحه فیسبوک نیست که کارشو شروع کرده، مثل این که برنامه دیگری هم هستن که صفحشون گشوده شدن.
بله، در هفته های اخیر برنامه صدای دیگر هم صفحه فیسبوکش باز شد که ما در این چند هفته اگر کاربران فیسبوک توجه کنند به طور متمرکزتری به اون برنامه هم پرداختیم و آنچه که در اون صفحه منعکس میشه رو در صفحه اصلی فیسبوک رادیو فردا هم منعکس کردیم و سعی کردیم یک تعاملی بین کاربران این صفحه و کسانی که احیانا علاقمندن که در اون صفحه مخاطب مسائل زنان و مسائلی باشن که در برنامه صدای دیگر منعکس میشه، این پل ارتباطی رو برقرار کنیم.
خب حامد، این توضیحاتو دادی، بهتره که بگی که شنوندگان رادیو فردا چطوری میتونن به صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا دسترسی پیدا کنن.
خب من تصور میکنم که تعداد قابل توجهی از شنوندگان ما صفحه اصلی ما در فیسبوک رو دارن، یا اینکه میتونن خیلی راحت صفحه اصلی رادیو فردا در فیسبوک رو پیدا کنن. خیلی راحت با سرچ به دست میاد و در کنار صفحه فیسبوک رادیو فردا در سمت چپ این صفحه لینک هایی گذاشته شده که اونها رو وصل میکنه به صفحات دیگری که مرتبط با رادیو فردا هستند، همینطور که گفتم صفحه رادیو پس فردا، صفحه فرداهنگ یا موسیقی رادیو فردا، صفحه صدای شما صدای فردا، صفحه صدای دیگر و احیانا صفحاتی که در آینده ایجاد خواهیم کرد.
از این کودک خردسال که چند روزی از عمرش بیشتر نگذشته، یعنی صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا، مثل این که دوستان در اونجا مطالبی رو شروع کردن به نوشتن، نظر و مسائلی رو مطرح کردن که آزاده، مثل این که تو به چند تا از اونها نگاه کردی و یادداشت برداشتی.
بله جان، من یک سری از این نظرات رو با خودم اینجا آوردم. کاربری به نام وکیل آباد برامون نوشته ایول دارید ولی خبر ندارید، و همینطور رضا نوشته با ابراز تشکر و از اینکه این ابتکار رو به خرج دادیم و این صفحه فیسبوک رو باز کردیم. سودابه برامون نوشته و تشکر کرده از زحماتمون.
بسید من این توضیح رو بدم که در همون روز اولی که ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا اعلام کردیم که صفحه‌ای برای صدای شما صدای فردا در نظر گرفتیم، یکی از کاربران پرسیده بود که ادمین اون صفحه کیه، و فکر کنم که دنبال تو میگشتن جان، که اونجا توضیح دادیم که قطعا توی اون صفحه جان خاکسات خواهد بود و جان خاکسات رو خواهید دید، و فکر میکنم که مخاطبان برنامه دیرپای تو انتظار دارن که در اون صفحه فعالتر باشی و پاسخشون رو شخصا بدی. امکان هست؟
این آمادگی رو من دارم، در خدمت دوستان هستم، هر سوالی دارن، هر مسئله‌ای رو که با ما در میون بگذارن، من تلاش میکنم در اسرع وقت به سوال و یا نظر اونها پاسخ بدم. بله، حتما این کار رو انجام خواهم داد.
یه نکات دیگری هم بعضی از کاربران اشاره کردن، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و چه در صفحه صدای شما صدای فردا، که بد نیست به نظرم یک مروری برش داشته باشیم.
خیلی خوبه حامد، چون خیلی از شنونده های ما احتمالا هنوز خبر نداشتن که صفحه فیسبوک ما آماده شده، پس اگر این نظرها رو برای اونها بخونی حتما اونها هم علاقمند خواهند شد و به این صفحه خواهند اومد و مطالبشون رو با ما و دیگر شنوندگان و کاربران در میان خواهند گذاشت.
کاربری برای ما نوشته که فکری به حال این پارازیت ها بکنید.
خب این داستان خیلی داستان درازی است که همیشه ما در برنامه صدای شما صدای فردا توضیح دادیم که رادیو فردا خودش روی صدای خودش پارازیت نمی اندازه، ولی اینجا یک مژده هم باید بدیم به شنوندگان عزیز، و اون هم استفاده رادیو فردا از فرکانس های زمستانی روی امواج کوتاه است، که همونطور که در آغاز برنامه گفتیم در ادامه این برنامه طول موج های تازه رو که روی امواج کوتاه از 8 آبان ماه صدای رادیو فردا پخش خواهد شد رو در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد. امیدواریم که این فرکانس های تازه صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته به گوش شما شنوندگان عزیز برسانن.
خب بذارین پس نظرات یک کاربر دیگه هم مطرح کنم. خواستن که به جای لوگوی رادیو فردا در هنگام پخش ماهواره‌ای یک نسخه نوشتاری از بعضی از اخبار و برنامه‌های رادیو فردا بذارین که به گفته این کاربر افراد ناشنوا هم بتونن به جمع دوستداران و استفاده کنندگان از رادیو فردا اضافه بشن.
همون مسئله ای فکر کنم تلتکسه که این دوستان خواستن که در صفحه ماهواره رادیو فردا اون رو ببینن و بخونن. البته این مسئله رو ما باید با بخش فنی مطرح کنیم ببینیم امکانش هست یا نیست.
خب از بقیه چیزهایی که مطرح کردن یکی از اون سوالهایی که معمولا قبلا هم بهش برخورد میکردیم این هست که بعضی از شنوندگان یا کاربران دوست دارن از رادیو فردا موسیقی خاصی رو بشنوند یا موسیقی خاصی رو نشنوند. از جمله در میان چیزهایی که من یادداشت کردم هست نظر یکی از کاربران که دوست داره آهنگهای پاپ ترکی براش پخش بشه یا نظر یک کاربر دیگه‌ای که دوست داره آهنگهای عربی براش پخش نشه و آهنگهای فارسی بیشتری بشنوه. این وسط تا قبل از اینکه در این باره توضیح بدی بگم که یکی از کاربرها هم اونجا نوشته که نتونسته صفحه فرداهنگ رو پیدا کنه که در واقع صفحه فرداهنگ همون صفحه موسیقی رادیو فرداست. لینکش هم کنار صفحه رادیو فردا در فیسبوک هست.
فکر میکنم که تو خودت پاسخ این کاربر و این شنونده رو یا این دسته از شنوندگان رو دادی. بهترین راه برای حل ماجرای موسیقی و سلیقه‌های مختلف در موسیقی تماس گرفتن با بخش موسیقی رادیو فرداست، با صفحه فیسبوک فرداهنگ همون صفحه بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرن و نظراتشون رو اونجا بنویسن و سوال کنن و یا از طریق ایمیل music@radiofarda.com با همکاران ما در بخش موسیقی پیام رضی و آتوسا عزیزی در میان بگذارن تا اونها بتونن که در پخش موسیقی اون تحولی رو که دوستان ما شنوندگان ما میخوان ایجاد بکنن.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد، آیا نظرات دیگه هم هست که در این مدت در صفحه فیسبوک رادیو فردا منعکس شده باشه و تو بخوای با ما و شنوندگان در میون بذاری؟
بله، هفته که گذشت هفته بود که به هر حال فکر میکنم که برگ آخر حکومت معمر قذافی در لیبی ورق خورد و معمر قذافی بازداشت و کشته شد و شاید بسیاری از مطالب ما در وبسایت رادیو و همینطور طبعا در فیسبوک ما برمیگشت به این اتفاقی که در لیبی افتاده.
البته مثل همه رسانه‌های بین‌المللی جهان.
دقیقاً. و برای همین ما توی فیسبوک هم نظرسنجی‌های مختلفی داشتیم درباره این اتفاق. برنامه‌های مختلفی در رادیو فردا ساخته شد درباره این اتفاق و علاوه بر این که بسیاری از کاربران زیر برنامه‌های مرتبط با این موضوع نظراتشون رو در این باره نوشتن، بسیاری از کاربران به صورت مستقل اونجا نظر دادن که این اتفاقات رو چطور می‌بینن. یکی از کاربران نوشته که الان دیگه انتظار سقوط بشار اسد رو باید بکشیم و یکی دیگه گفته که مردم ایران لایق‌ترین مردم برای دستیابی به دموکراسی هستند و عصر دیکتاتوری برای همیشه به پایان رسیده. ما همینطور که گفتم چند نظرسنجی هم در این زمینه در صفحه فیسبوک داشتیم که الان فکر نمی‌کنم که فرصت کافی داشته باشیم که به نتایج اونها بپردازیم، ولی همینجا این مژده رو میدم که ما از این به بعد سعی میکنیم که هر روز یکی دو نظرسنجی در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته باشیم و نظرات کاربران را یکم مستقیم‌تر ازشون جویا بشیم.
پس دوستان ببینید، همینطور رادیو فردا داره تلاش میکنه که ارتباطش رو با شما شنوندگان و کاربران عزیز بیشتر بکنه و راه‌های تماس شما با رادیو فردا رو آسان‌تر بکنه. این راه‌های تازه فیسبوک، توییتر، همه اینها داره فعال‌تر میشه که ما ارتباط نزدیک‌تری با تک تک شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا داشته باشیم.
پس با ما در تماس باشید در صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radiofarda. منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، نوبتی هم باشه. نوبتی چیه؟
نوبت شنیدن پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آمریکا دو ایرانی را به توطئه برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرده است، اتهامی که ایران به شدت آن را رد می‌کند. شما در مورد این اتهام و پیامدهای آن چه نظری دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
نظر من این است که مقامات ایالات متحده آمریکا بدون مدرک دلیل به هیچ حکومت و دولت و یا شخصی تهمت نمیزنند، زیرا به عواقب آن کاملا واقف هستند.
به نظر من این یک دروغ محض و متاهل نفس پشتیبان این دولت هست.
وقتی که ایران رد میکنه نکرده این کار رو، دیگه اگر کرده باشه میگه که کردم، حتما نکرده این کار رو، اینا همش تهمته.
آقا میگن تو نماشد چیزکی مردم نگوین چیزها.
آقای خامنه ای از این کارا نمیکنه با اجازت.
یک کشور بزرگی مثل امریکا هیچ وقت نمیاد خودشی بخاطر یه چیزی که اتفاق افتاده خراب کنه. این اتفاق حتما چیزی بوده، اتفاق افتاده که اومده داره صحبت میکنه دیگه. علی حتما از چه عدده ای؟
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم.
خب حامد، سوالی که در وبسایت مطرح کرده بودیم دقیقا شباهت زیادی، یا میتونیم بگیم که همون سوال یکی از رادیو پخش کردیم. پاسخ کاربران به این سوال چه بوده؟
پاسخهایی که دامنه خیلی گسترده‌ای داشت، از کسانی که معتقد بودند که این اتهامی که از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی وارد شده حقیقت محضه، تا کسانی که معتقد بودند که این اتهام دروغ محضه. ولی اگر که موافق باشین من چند تا از این پاسخها رو مرور میکنم. آقای به اسم سید محمد از تهران برای ما نوشته: من با اینکه از جمهوری اسلامی هیچ دل خوشی ندارم و با تحریم‌های بیشتر علیه دولت ایران و نه ملت ایران موافقم، این برنامه رو ساختگی میدونم. در مقابل یک خانومی که خودش رو دختر ایرانی معرفی کرده گفته که من فکر میکنم اگر این ترور انجام میشد مسائلی پیش میومد که میتونست خیلی به نفع ایران باشه، بحران سازی در منطقه و همینطور به حاشیه رفتن مسئله سوریه و یک جورایی هم تنبیه عربستان به خاطر روابط و مسائل اخیر. و به نظر میرسه که فضای عمومی کامنتی که این دختر ایرانی گذاشته برای ما این هست که ایشون معتقده که انتساب چنین اتهامی به ایران ممکن هست. کاربر دیگری به اسم رضا برای ما نوشتن که من اصلا نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارم، اما همیشه باید حق رو گفت و معتقدم که این سناریو طراحی خود آمریکا و عربستان بوده، چون دلایلی چندان عقلانی نمیشه آورد که جمهوری اسلامی نفعی از این ترور داشته باشه.
صدای شما صدای فرداست.
خب دیگه میرسیم به پاسخ به سوال شنوندگان. آزاده، نخستین سوال.
اینجا خوبه که به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
شما را من دو اروپا دوی چه امواجی میتونم بگیرم؟ دو موج متوسط. خیلی ممنون است.
در پاسخ این دوست، مانند گذشته که بارها حامد و آزاده در این برنامه گفتیم، صدای رادیو فردا غیر از ایران و کشورهای همسایه ایران از طریق ماهواره و یا اینترنت قابل شنیدنه، یعنی در کشورهای اروپایی، آمریکا، استرالیا و بقیه کشورها، حتی اروپا و اروپای مرکزی، تنها راه شنیدن رادیو فردا اینترنت و ماهواره است، چون امواج رادیویی ما به سمت ایران پخش میشن و ما در حال حاضر فرستنده‌ای نداریم که صدای رادیو فردا رو برای اروپا و یا کشورهای دیگر پخش کنه.
سجاد در اس ام اسش از من پرسیده که آیا رادیو پس فردا وبسایت جداگانه‌ای داره یا نه.
خب بذار این توضیح رو بدم که رادیو پس فردا غیر از صفحه فیسبوک جداگانه‌ای که داره، یک صفحه ویژه داره در وبسایت رادیو فردا که در اون صفحه تمام برنامه‌های گذشته رادیو پس فردا قابل دسترسی هست. برای دسترسی به اون صفحه هم فقط کافیه که در قسمت چپ رادیو فردا بر روی تصویر بنر رادیو پس فردا، تصویر فرشید منافی با نام رادیو پاسورد کلیک کنند و به اون صفحه هدایت میشن که اونجا میتونن همه برنامه‌های گذشته این مجموعه رو ببینن.
حاتم در ایمیلش برامون نوشته که لطفاً بخش اخبار هنری، مخصوصاً اخبار هنری تخصصی هم توی برنامه‌هاتون بذارید.
من فکر میکنم آزاده این شنونده پیک فرهنگ هفته رو که همکارمون امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه نشنید. برنامه پیک فرهنگ هر هفته روزهای جمعه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا پخش میشه و شنوندگان میدونن اگر به برنامه های رادیو فردا گوش کنید، به مجله های خبری رادیو فردا گوش کنید، اگر رویداد هنری خاصی باشه که نیاز به انتشار داشته باشه، بدون شک همکاران ما روی این اخبار هنری کار میکنن و گزارش ها و گفتگوهایی رو در اون زمینه تخصصی هنری تهیه میکنند و به سمع شما شنوندگان عزیز میرسونن.
و سام از استرالیا برامون نوشته که میخواستم پیشنهاد بدم اگر میشه یه برنامه نیم روزی حتی نیم ساعته برامون تهیه کنید که در برنامه به تفسیر خبر بپردازین.
خب در پاسخ این شنونده گرامی سام که از استرالیا با ما تماس گرفته بود، درست آزادی؟
بله.
باید همون پاسخی رو که به شنونده قبلی دادم باز اشاره کنم که این شنونده هم فکر میکنم برنامه دیدگاه ها رو از رادیو فردا نشنیده. همکارمون امیر مصدق کاتوزیان افزون بر برنامه پیک فرهنگ برنامه هفتگی دیدگاه ها رو تهیه و اجرا میکنه که در این برنامه کارشناسان مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو مورد بحث و تبادل نظر قرار میدهند و همانطور که این شنونده از ما خواسته تفسیری است بر خبرهایی که طی هفته روی دادند. شماره های تلفن پیامگیرهای رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221114113. آزاده دیدی آروم گفتم، چون شنوندگان هفته پیشم خواسته بودن که شماره تلفن ها رو آروم بگیم. و شماره پیامگیر دوم رادیو فردا در شهر پراگ 20420221114114. قبلی 4113 بود، این شماره 4114 است. هر دوی این شماره ها شما رو به پیامگیر رادیو فردا وصل میکنه. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603 874 150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. فراموش نکنید صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا نیز در اختیار شماست. در انتظار پیام ها، سوال ها، پیشنهادها و انتقاد های شما هستیم. از تاریخ یک شنبه 8 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5830 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ساعت 9:30 صدای ما را از استودیوی رادیو فردا در پراگ میشنوید. روسیه میگوید انتشار گزارش تازه آژانس به مذاکرات هسته‌ای با ایران آسیب میزند. آمریکا 5 فرد و 4 شرکت را به اتهام توطئه برای فروش قطعات بمب به ایران متهم کرد. یک مقام روسی از تحویل یک دستگاه خنثی‌کننده رادار به ایران خبر داد. شماره قربانیان زمین لرزه ترکیه از 459 تن فراتر رفت. امدادگران در ترکیه یک مادر بزرگ، دختر و نوه‌اش را از زیر آوار نجات دادند. ترکیه کمک‌های خارجی از جمله اسرائیل را برای اسکان زلزله زدگان می‌پذیرد. رئیس جمهوری یمن به سفیر آمریکا گفت که آماده کنارگیری از قدرت است. حزب اسلامگرای تونس میگوید که 40% آرای انتخابات را به دست آورده است. شطرنج باز ایرانی به علت خودداری از بازی با رقیب اسرائیلی از یک تورنمنت بین‌المللی در فرانسه اخراج شد. دادستان کل کشور ابراز امیدواری کرد که در پرونده اختلاس تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد. و برپایی حکم دادگاه قاهره میلیون ها مصری خارج از کشور می توانند در انتخابات شرکت کنند. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم. از شما دعوت می کنیم به دو گزارش توجه فرمایید. در بخش نخست گفتگوی اقتصادی الهه روانشاد با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
و ما نشست سران کشورها و دولت‌های منطقه یورو قرار امشب در بروکسل برگزار بشه، آنچه که در کانون توجه محافل اقتصادی جهانه. آقای خاوند، آیا بین این گردهمایی و گردهمایی‌های پیشین سران منطقه برای حل بحران تفاوت‌های مهمی وجود داره؟ آیا در گردهمایی امشب بروکسل قرار اتفاق مهمی هستن بیفته؟
پاسخ دادن به این پرسش کار ساده ای نیست، ولی همه ناظران مسائل اروپا در یک نکته متفق القول هستند و اون این که سران منطقه یورو برای مقابله با بحران سخت بدهی ها که دامن اونها رو گرفته فرصت های زیادی رو از دست دادند. زمان تصمیم گیری الان دیگه فرا رسیده. خیلی از رسانه های اروپایی، مثلا روزنامه فرانسوی لوموند، در عنوان اصلی آخرین شمارش از روزهای سرنوشت ساز برای منطقه یورو و حتی برای اتحادیه اروپا صحبت میکنند. امشب نشستی برگزار میشه با شرکت سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بعد سران 10 کشور که یورو پول واحدشون نیست جلسه رو ترک میکنند تا 17 کشور عضو راهی برای مشکلاتشون پیدا بکنند. ویژگی نشست امشب این هست که اگر در حل بحران بدهی‌ها شکست بخوره، منطقه یورو یک گام دیگه نزدیک میشه به فروپاشی.
آقای خاوند، چه مسائل مهمی در دستور کار نشست امشب بروکسل اصولا قرار داره؟
مهمترین مسئله دستیابی به توافق هست بر سر حل نهایی بحران بدهی‌های یونان. بانک‌های منطقه یورو قبول کردند بخش از مطالبات خودشون از یونان رو ببخشند، ولی مقدار این بخشش معلوم نیست. 30% باید باشه، 50%، یا اونطوری که آلمانیا میخوان بالای 50%. موضوع بسیار مهم دیگر در نشست امشب جلوگیری از شیوع بحران بدهی هاست به سایر اعضای منطقه یورو، از جمله اسپانیا و به خصوص ایتالیا که سومین اقتصاد منطقه یورو هست. بدهی هاش خیلی بالاست، کسری بودجه سنگینی داره، محتاج رفرم های عمیق هست که دولت برلوسکونی برای انجام اونها آمادگی زیادی نداره. برای جلوگیری از سرایت بحران به سایر کشورهای یورولند مکانیزمی ایجاد شده به نام صندوق اروپایی ثبات مالی با 440 میلیارد یورو موجودی که البته کافی نیست و افزایش موجودی این صندوق به 1000 یا حتی 2000 میلیارد یورو یکی دیگه از موضوعهای حساسی است که در نشست امشب بروکسل مطرح خواهد شد.
حالا به تصور شما برای نشست بروکسل، نشست امشب، امکان موفقیت بیشتره یا امکان شکست؟
پیشبینی‌هایی رو که در مورد این نشست انجام گرفته میشه به دو دسته تقسیم کرد. بدبین‌ها میگن که کار از کار گذشته، منطقه یورو محکوم هست به فروپاشی و رهبران اروپا با این نشست‌ها فقط زمان فروپاشی رو به عقب می‌اندازند. در عوض ناظران زیادی هم هستند که اعتقاد دارند اروپا در لحظه‌های سخت تونسته خودش رو از پرتگاه کنار بکشه و وحدتش رو تقویت بکنه. من فکر میکنم که نظریه دوم بر تجربه بنای اروپای واحد در نیم قرن گذشته تکیه داره و هنوز این امیدواری هست که رهبران اروپا برای نجات این مجموعه بسیار مهم اقتصادی و سیاسی اقدام بکنن، چون که ناکامی اروپا شکست بزرگی خواهد بود برای صلح و امنیت در مقیاس بین‌المللی.
دکتر فریدون قاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با الهی روانشاد همکار ما. نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا روز سه‌شنبه در مقاله‌ای از قول یک افسر پیشین تفنگداران نیروی دریایی این کشور نوشته است که نیروی دریایی ایران امنیت خلیج فارس را تهدید می‌کند. در این مقاله گفته شده که در حالی که توجه جهانیان به فعالیت‌های اتمی ایران معطوف است، تهران پیشرفت قابل توجهی در تقویت نیروی دریایی خود داشته که امنیت خلیج فارس و به ویژه تنگه هرمز را به شدت تهدید می‌کند. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، در این زمینه گفتگوی انجام داده با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، و نخست از او پرسیده که میزان این تهدید تا چه حد است.
ایران تهدید اونچنانی برای امنیت خلیج فارس نیست، ولی با توجه به بزرگ نمایی هایی که اخیراً صورت گرفته، نیروی دریایی ایران رو بیش از اونچه که هست جلوه میدند. ولی اونچه را که باعث نگرانی آمریکا و کشورهای دیگر هست، موشک های ساحل به دریای ایرانه و تاکتیک و استراتژی ایران در خلیج فارس که مبتنی است بر جنگ‌های نامتقارن.
آقای آریان، امنیت کشورهای ساحلی خلیج فارس و به عبارت اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حضور نیروی دریایی آمریکا در منطقه تأمینه، ولی این کشورهای در واقع همسایه با تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی چگونه برخورد می‌کنن؟
ببین، با توجه به حضور ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان، تهدید اونچنانی متوجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیست، ولی در این حال این کشورها دارن نیروهای دریایی خودشون رو تقویت میکنند، همون گونه که عربستان سعودی 30 بیلیون دلار میخواد هزینه بکنه برای تقویت نیروی دریایی خودش، و این ورای 60 بیلیون دلار قرارداد نظامی است که در سال 2010 یعنی سال گذشته برای تقویت ارتش خود با آمریکا و کشورهای دیگه بسته.
یعنی جمعاً 90 میلیارد دلار.
جمعاً 90 میلیارد دلار که مبلغ قابل توجهی است. ایران در این حال که داره نیروی دریایی خودش رو تقویت میکنه، به همین کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد کرده که برای امنیت خلیج فارس میتونن با ایران تشریک مساعی بکنن. منتها یکی از پیشنهادهای ایران اینی که بایستی نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس خارج بشه، که این به نظر من عملی نیست. آمریکا این کار را نخواهد کرد و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با ایران در یک سیستم امنیت بومی شرکت نخواهند کرد، برای اینکه اطمینان از ایران ندارند و ترس دارند با توجه به تحرکات نیروی دریایی و اظهارات و سخنانی که فرماندهان نظامی ایران و همینطور سیاستمداران و مقام‌های جمهوری اسلامی به زبان آوردند و ترجیح میدند که آمریکا در خلیج فارس بمونه و ضامن امنیت این کشورها باشه.
گفتگویی بود با حسین آریان از سوی همکار ما نادر صدیقی در آمریکا و میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به آگاهیتان خواهد رسید.